مرجع قرار بگیرید، برای اینکه بیان بله. شما بپرسن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در این بخش از گفتگو که در برنامه مثبت تربیت تقدیم حضور شما شد، در حضور آقای دکتر وزیری بزرگ و روانشناس بالینی، خانم دکتر زهره کشاورز عزیز که تلفنی مهمان ما هستند در این لحظه، که ایشون پزشک و پزشکی جنسی خوندن، پزشک هستن، و شما شمالی عزیز مطالبی رو درباره اصول تربیت جنسی دارید میشنوید در کودکان و جوان، و میتونید به ما تلفن کنید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست، 30102 برای پیامک های شماست.
من دخترم الان 11 سال و تقریبا نیمشه، بعد این یه کلاس ورزشی میره. میخواستم بگم که بابت نمیدونم حالا به سنت کم کم بلوغ رسیده، اولین عادت ماهیانه شد تجربه کرده، میخواستم بگم که این با این همکلاسیش یعنی ورزش با هم میکنن علاقه من شده با این که همجنسن با هم. میخواستم ببینم که من واکنش خاصی نشون بدم یا نه، چون من خودم یادم به این دوران مثلا راهنمایی که بودم مثلا علاقه من شده بودم به یه معلمم، ولی خب این گذرا بود. اینم چون مثلا حالت ارشد داره براش فکر میکنم علاقه من شده، من واکنشم چی باشه؟ دست به شما درد نکنه، ممنونم از برنامه خوبتون، تشکر میکنم.
خب ما هم نظر آقای دکتر وزیری بزرگوار رو جویا بشیم، هم کنم دیتو کشاورز میفهمین آقای دیتو.
خواهش میکنم. ببینید اینجا دو سه تا ابهام وجود داره. اولا من بگم که ما هممون در دوره نوجوانیمون، حتی قبل از اون، عکس یک فوتبالیست رو جمع میکنیم، یه ورزشکار، یک نویسنده، ممکنه خیلی احساس دلبستگی، من بیشتر دوست دارم از این، نه عشق یا چیز دیگه. اگر در سطح همین حرفی که این بزرگوار فرمودند علاقه باشه، خب ما خیلی وقتا به خیلی چیز علاقه پیدا میکنیم. جمع کردن یک تمر مثال، اگه در این زمینه است، خب یه میتونه یک زمینه گذرا از علایق و اون جذابیت هایی باشه که برای یه فرد وجود داره، سن این آدم، خوب ورزش کردنش، خوب از پس کارهای مربی برآمدن، ممکنه در ما یک احساس خوب نسبت بهش تولید کرده باشه. یه زمان این بسیار پایداره و یواش یواش تبدیل میشه به زمینه هایی که ما خودمون تجربه نکردیم انگاری، یا مدل دیگه ای تجربه کردیم. این خانم فرمودن که من خودم هم مثلا عاشق معلمم بودم، خب یک، یا البته گفتن علاقه پیدا کرده بودم. یه زمان از این سطح بالاتره، تبدیل میشه به یک چیزی که آدم احساس میکنه اینجا یک گیری وجود داره. چون این گیر به دلبستگی ها و به علایق مرتبطه، حتما اگر ادامه پیدا کرد و شدت با یک روانشناس صحبت کنن. اما اگر مثل خودشونه، همونطور که خودشون ماشاءالله بزرگ شدند و ازدواج کردند و بچه دار شدند، بچه‌شون هم همچه اتفاقی براش خواهد افتاد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. خانم دکتر کشاورز عزیز پرسشی رو مطرح کردن که ما خواهرها و برادرها در یک خانواده وقتی همدیگر میبینیم، همدیگر در آغوش میگیریم، یکی از اعضای خانواده، یکی از عروس خانوما نگرانن، میگن این پسندیده نیست این رفتار. من میخوام راجع به همین افراط و تفریط ها صحبت کنم. شما یه مسئله رو تو صحبتاتون بهش اشاره کردید، فرمودید که گاهی انقدر در خونه پوشش به گونه ایه که اصلا بچه فکر میکنه یه اتفاقی افتاده، یه تغییری در خونه رخ داده، یه چیزی شده، یا یه نگرانی رو دامن میزنه، یا اینکه نه متاسفانه برخی اوقات هم پوشش رو نامناسبه اصلا به شکل دیگری. حالا میخوایم که واقعا، چون شنوندگان عزیزم هی تاکید میکنن میگن کلی صحبت نکنی، ولی من دارم فکر میکنم خیلی خوب کارشناسای ما دارن مثالهای عملی مطرح میکنن، ما هم به بهانه مثالها و پرسشهایی که شما شنوندگان عزیز مطرح میکنید جزئیات رو بیشتر جویا میشیم، که البته به هر حال برخی از موارد هست که نیاز به مشاوره خصوصی داره و حتی خب این پرسشگری خصوصی هر چقدر بیشتر باشه که بیشتر ما راهنمایی میشیم. خانم دکتر میفرمایید.
بله سوال خوبی هست، برای اینکه در برخی خانواده ها به خصوص وقتی بچه های ذره بزرگتر میشن محبوبیت ها رو برای خودشون چه پدر و مادر چه با اطرافیان قائل میشن. ما تفکیک کنیم غریبه ها رو با خانواده، یعنی اینکه خاله، دایی، عمو، عمه، اینایی که نزدیک هستن و به گونه ای در خانواده به دلیل اینکه میتونه رفتارهای بغل کردن، اون ابراز احساسات درشون وجود داشته باشه بین خواهر برادر، مثلا پدر یه خانواده و الان عمه خواهرشون که اومده،
بله.
یا برعکسش مثلا مادر و برادرشون دایی که اومده. طبیعتا اولین بحثی که من مطرح کردم بحث پوشش ها بود. پوشش ها وقتی از اول رعایت شده باشه نیازی نیستش که وقتی بچه داره بزرگتر میشه ناگهان تغییر کنه، یا مثلا افراد بیان فشار بیارن. گاهی اینم برعکسش داریم که مثلا پدر خانواده فشار میاره که الان به سر ما مثلا بالغ شده شما باید بیش از حد بپوشونه، این اصلا خوب نیست، چون اصلا برای خود بچه ها ایجاد سوال میکنه. یکی این که ما پوشش ها رو که از اول رعایت کردیم و گفتیم فکر میکنم به اندازه کافی در موردش، حتی یه اشاره در مورد حمام کردن هفته پیش من داشتم، ولی بحث دیگه تفکیک کنیم خانواده رو با غریبه ها. متاسفانه چیزی که خیلی باب در کشور ما اینه که مثلا همسایه که میادش میگن خاله، تو پارک که میرن به مردای دیگه میگن از عمو بگیر، به دایی بده، نمیدونم، یعنی غریبه ها خاله و عمو و دایی میشن و بچه نمیتونه تفکیک بکنه که الان وقتی که مثلا مامان من دایی رو میبوسه اون آقای تو پارکی هم دایی بود، پس من الان دایی مثلا یه آدم نزدیک خانواده است، اون چه نسبتی میتونه داره. پس ببینید ما یکی یاد بگیریم که غریبه ها رو جدا کنیم، چون میخواییم بعدا به بچه بگیم از غریبه ها چیزی نگیر، به حرف غریبه ها گوش نکن و غریبه رو برش جدا کنیم. یکی این مسئله است. یکی وقتی روابط عاطفی در خونه نباشه بچه از کجا یاد بگیره؟ یعنی ما الان بیاییم اینا رو محدود کنیم، پدر مادر اصلا فاصله دار میشینن، روابط عاطفی بین خودشون، من خیلی مراجعه دارم که میگه ما نه، ما خواهیم نیشه از وقتی بچه ها دیگه یه ذره بزرگتر شدن میگه اصلا کنار هم دست گردن هم دیگه هم نمیدازید. یا خانمایی که شکایت دارن که همسرمون خیلی دور شده از وقتی که بچه دار شدیم، همش فکر میکنه که بچه مثلا شاید مفاهیم رو اشتباه بفهمه. اتفاقا شما باید احساساتی که در بطن خونه وجود داره بچه ببینه، اینجا باید ببینه، اگه نبینه کجا ببینه؟ پس توی فیلم ها وقتی داره یه چیزی رو میبینه نمیدونه چی، اینو چطور تفکیک بکنه. یک سری احساساتی در متن خانواده وجود دارن و ابراز میشن، احساساتی که به درستی هستن. فقط اون نکته مهمی که وجود داره سطح بیان و ابراز احساسات ما نباید اونقدر افراط و تفریط توش باشه، بچه نه یا اونقدر ندیده باشه یا از این من روابط بیش از حد باز هست. اینا رو باید دقت کنن خانواده، که طبیعتا بچه داره مرتب از همون سن کودکی میبینه که مثلا خانواده که میان اونایی که محارم هستن، اونایی که نزدیکان هستن، روابطشون یکم مثلا با پدر مادرشون متفاوته و خود پدر مادر هم اون روابط عاطفی بین همدیگر رو در سطحی که گفتم، در سطح کنار هم نشستن، دست گردن هم انداختن، من دوست دارم گفتن، اینا رو خب بچه باید ببینه. بوسیدن های ساده اینا رو باید ببینه. مبادا که اینو قاطی کنیم با یه سری رفتارهایی که نباید ببینه. این چیزیه که من خیلی روش اصرار دارم، چون متاسفانه میبینم که این تفکیکه به درسته اتفاق نمیفته. یعنی اگر مثلا به بچه گفتیم که مثلا این دایی، حالا این دایی که تو پارک بهش نشون دادیم کی بود؟ بس اینا رو باید خیلی دقت کنن خانواده ها. اولی که بچه ها به هر حال مفاهیم عطوفت، احساسات، ابراز احساسات، بیان احساسات برای زندگی بعدیشون در خانواده یاد میگیرن. چه بسا ما خیلی زوجه این داریم که میگه خب پدر مادر من خانم دکتر اینقدر خشک بود که ما اصلا احساس میکردیم رابطه بین اینا نیست، در صورتی که شاید اینا در مثلا جلوی چشم بچه ها اینقدر رعایت میکردن، بیش از حد رعایت میکردن. و گاهن وقتی به یه آقا پسری مثلا تازه ازدواج کرده مثلا بهش میگیم که شما باید ابراز احساسات داشته باشی، میگه من پدرم هم همینقدر خوش بود، من اینجوری بزرگ شدم یاد گرفتم. پس ما به هر چیزی باید تعادلش رعایت بشه و این حفظ تعادل وظیفه خانواده هاست که این مسئولیت رو باید به درستی انجام بدن. روابط بین پدر مادر، بین اطرافیان، بین غریبه ها.
بسیار سپاسگزارم. یه عزیز شنونده‌ای گفتن که برنامه بیشتر در مورد مسئله کودک، راجع به نوجوان هم صحبت بکنیم. من خدمتتون عرض بکنم ما هم در مورد نوجوانان عزیز برنامه‌هایی در همین مثبت تربیت تقدیمتون شده و همین که در روند این سلسله گفتگوهات حتما درباره دوران نوجوانی هم صحبت خواهیم کرد، کما که هفته گذشته هم داشتیم برنامه در این باره. میتونید شما مراجعه بکنید فعلا تا برنامه خاص گروه نوجوان رو ما داشته باشیم از آرشیو برنامه‌های رادیو سلامت، برنامه مثبت تربیت در برنامه کاربردی ایران صدا استفاده کنید و بر خودتون ذخیره و نگهداری کنید. اما شماره تلفن ما برای طرح پرسش‌های شما 2265-2876 هست و 30102 هم برای پیامک‌های شماست. بریم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیزی. عزیز شنونده آقای دکتر وزیری بزرگوار این طور مطرح کردن که بچه ها با همسایه و گروه همسن خودشون والیبال بازی میکنن و خب حدود مثلا 7-8 سال به سر بچه 7-8 سال تو این گروه دختران بازی میکنن ورزش گروهیه، نگرانن، میگن که من نگران همین بحث زندگی جنسی بچه ها هستم و میخوام ببینم که آیا اینجور ورزشی که اینا با هم گروهی دارن باز میکنن ایجاد اشکال میکنه.
من همزمان با صحبتی که سرها خانم دکتر کشاورز میفرمودند یه چیزی تو ذهنم گذشت، کاش اصلا از خدا یه چیز دیگه میخواستم. پیش خودم فکر کردم که خانم علوی بهش بگم که یه جورایی یه قسمتشم پاس بده به من، من یه چیزی به یادم افتاده بگم که این مثالی که شما فرمودید شد حالا و چقدر بجا. نگاه کنید، با در واقع مدل‌های بزرگسالانه نمیشه به دنیای کودک شکل داد. دنیای کودک یک دنیای کودکان است. این یک. دو، اینه که ببینید به بچه هاتون اصلا یه لحظه مسئله تربیت جنسی رو بذارید کنار، به بچه هاتون و به خودتون از همون ابتدا یاد بدید که هر چیزی سالم داره ناسالم، هر چیزی سالم داره. ببین لذت سالم داره ناسالم داره. بعضیاش از طریق خدای نکرده مواد مخدری چیزی ممکنه به دست بیاد، کسی اونم ممکنه، ولی اون لذت لذت ناسالمه. ناسالم و سالم رو تعریف کنید. سالم چیزیه که من میتونم جلوی جمع راجبش الان صحبت کنم و میتونم اینو پنهانکاری به اون معنا نکنم، بتونم راجبش حرف بزنم، باعث بقا و سلامت بدنی من بشه و خیلی چیزهای دیگه که حالا من نمیخوام وارد الزامن اون بشم. 5 تا مؤلفه داره. وقتی شما این سالم و ناسالم رو به بچه یاد دادید، در داخل اون سالم و ناسالم یک نگاه سالم، بازی سالم و ناسالم، تماس سالم و ناسالم هم وجود داره. پس ببینید یه زمانی یه کاری سالم داره انجام میگیره، خیلی خوب الحمدلله، مگه همیشه جدا میکردن؟ بعدم ببینید ما میتونیم مثالهای بیاریم. حتی خب خدا شکر که ما آدمای برهنه نیستیم، ولی آیا در جوامع بدوی که الانم بعضیاشون عکساشون هست، یک اندک پوشش، حتی پوشش حساب نمیشه، در بدنشون وجود داره؟ آیا اینها از ابتدا مثلا خدای نکرده بچهشون از 5 سالگی میره سراغ اینجور مسائل، با اینکه جلوی چشمشه میبینه اتفاقی نمیفته؟ ببینید اونجا هم یه سالم یا ناسالم است. پس اگر این بازی با بچه باید یاد بگیره، این نگاه، این بازی، این تماس بازی سالمیه، حتما انجام بده، ما هم تشویقش میکنیم. اما اگر این نگاه، این تماس، این بازی ناسالمیه، طبیعتا باید جلوش گرفته بشه.
اشاره میفرمایید به این ارزش ها که برای جوامع مختلف با عقاید مختلف و فرهنگ های مختلف، حتی مذاهب مختلف، ارزش های نهادینه هست. بالاخره این سالم و ناسالم هست. حالا ما با اعتقادات خودمون، با جامعه خودمون و با فرهنگ خودمون هم باید با همین نگاه سلامت تو هر حوزه‌ای. و اینکه شما یه اشاره خیلی زیبایی داشتید آقای دکتر، دنیای کودکانه رو واقعا از این دنیای بزرگسالی ما براش یه تفکیک قائل بشیم. خانم دکتر کشاورز عزیز، از شنونده‌ای پرسیدن که یه مشکلی که ایشون دارن این هست که همسرشون در حضور دختر خانومشون اصلا حتی کنار شوهرشون هم نمیشینن و این ملاحظه رو دارن و ایشون گفتن که بفرمایید راهنمایی کنید این کار درستیه یا نه، که البته اشاراتی داشتید در پرسش قبلی.
بله بله، من تاکید دارم که اولا که تایید میکنم آقای دکتر به نکته بسیار درستی رو اشاره فرمودن و خیلی به جا بود. کاملا ببینید، اول اگه بچه ها نبینند یه سری مفاهیم تربیتی رو، بعدا چطور میخوان در زندگی آینده به کار ببندن؟ یعنی بچه تا 7 سال به خصوص، بعد از اونم همینطور، ولی تا 7 سال کاملا در خانه و خانواده در مفاهیم رو مرتب یاد میگیره. این که ما فکر کنیم که برخی مفاهیم رو تو خونه مثل ابراز علاقه به همسر رو نداشته باشیم و اینم حد و حدود داره، یعنی که مبادا که خانواده، مبادا پدر مادر مثلا بعضی از رفتارهاشون یه کمی بیش از حد اغراق‌آمیز باشه که برای بچه ایجاد سوال بکنه، ولی در حد نرمی که یه پدر مادر در خونه همسری میاد به خانمش ابراز احساسات کنه، گلی بده، تولدشه، اونو ببینه، بغلش کنه، یه بوسیدن و من به نوعی بعض وقتا به اینا میگم مراسمای خانوادگی، به استقبال هم دیگه میرن، بدرقه میکنن هم دیگر وقتی میخوان سر کار برن. اینا مناسبت‌های جدیه که باید تو خانواده اتفاقا باشه. یعنی بچه ها پس از کجا بعدن برای زندگی بعدی یاد بگیرن که باید به همسرشون احترام قائل باشن، باید به همسرشون مهربانی و دوست داشتن رو ابراز بکنن و این جنسیت نداره، چه برای خانم چه برای آقا و برای چه دختر پسر ما، باید اینا رو اول از خانواده دیده باشه و یاد گرفته باشه. خب این چیزی هستش که در زندگی بعدیش به کار میبنده. بسیار بسیار، من تو مثال قبلی هم گفتم، ما داریم تو مراجعه این که خانوم ها میگه خانم دکتر من یاد نگرفتم، مادر من یه آدمی بود که ابراز احساسات جدی نداشت، پدر من یه آدمی بود که در واقع این در واقع ابراز احساسات ما نمیدیدیم و بچه ها یاد نگرفتیم، ما بلد نیستیم. این کلمه بلد نبودن رو واقعا ما خیلی میشنویم از زوجهایی که میان و میگن ما اول وقتی ما رجوع میکنیم تو شهر حال که مثلا مناسبت های خانوادگیتون چطوری بود، بالاخره موازنه قدرت تو خونه چجوری بود، بعد میبینیم که بله واقعا بچه ها اصلا این مهربانی و عطوفت رو ندیدن. اینو جدا کنیم از یه سری رفتارهای جنسی که قطعا نباید باشه، قطعا نباید کودک شاهد اتفاقهایی باشه که در واقع اون فرایند تلنگری به یک مثلا چیزی داشته باشه که ذهن کودک رو بیدار کنی که این چی هسته.
بله.
مثل بسیاری از کارتونهایی که بچه ها میدن، من حالا میبینم والدین اینقدر روی رفتارهای خودشون حساسن، ولی باور کنید کاش این حساسیت روی آنچه بچه ها باش مواجه میشن در جامعه، در کارتون ها، در روابطشون با دوستاشون، در خانه هایی که بچه ها رو میفرستن. خیلی از خانواده ها خودشون خیلی سعی میکنن حالا اینا رو به گونه ای از ذنب خودشون که آقای دکتر هم گفتن با ذنب بزرگ سالانه بیش از حد رعایت کنن، ولی بچه میاد خونه یه جای دیگه میاد میپرسه،
نگران اجتماع نیستن، نگران شبکه های اجتماعی، حالا تلفنی که بچه‌شون خریدن، فیلم و سریال و نمیدونم کارتونی که بچه داره میبینه. بله خانم دکتر کاملا فهمشتون متین و اتفاقا ما می‌خواستیم وارد هیته بشیم، انقدر همین اصول در موردش توضیحات بیشتری باید شنیدی که هنوز فرصت نشد که ما وارد این هیته هم بشیم، اما
بله.
از اشاره به جای شما خیلی سپاسگزارم، زمان به سرعت سپری شد، من از حضور شما خیلی سپاسگزارم، همینطور حضور آقای دکتر وزیری بزرگوار. تعداد پیامک و پرسشامون بسیار زیاده که واگذار می‌کنی به هفته‌های آینده، ببخشید بر ما اگر که تلفن یا پیامکی پخش نشد و سعی میکنیم که پاسخوی همه این مطالب ارزشمند شما باشیم. با همراهی مهمانان عزیزمون جناب دکتر وزیری بزرگوار، سکه خانم دکتر کشاورز عزیز، با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. ما رو هم از دعای خودتون بی بهره نگذارید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما بزرگوارانی که همراه هستید با صدای دانش نشاط و آرامش شبکه رادیویی سلامت. خدا قوت میگم به همکارانم در برنامه مثبت تربیت و دعوت میکنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
کرب و بلا تو حال و هوا تو حرفام و با تو سلامت آه می کشیدم گریه برا تو یادم نمیره کاری کن که نوکر تو حسرت نوکریش نباشه آخرین زیارت که اومدم آخریش نباشه گریه می کنم گریه می ده آخر نجاتم آقا بیقرار شبهای جمعه کربلا تم آقا فکرتم تموم هفته ها دیگه عشق من و تو روی زبون مردم میفته. از همون قدیم شور زندگی یا امام حسینه، سرنوشت من سرگذشت من با امام حسینه. گریه کن میمیره ولی به عشق که زنده میشه، تو مسیر کرب و بلا تو رفت آمده همیشه.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. سلام، من ژیلا محمدی، نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را با آگاهی می رسانم. در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز 54 بیمار مبتلا به کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 142,515 نفر رسید. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در این مدت 3,379 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی و 853 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 7,443,801 نفر رسید. همکنون 130 شهرستان در وضع قرمز، 129 شهرستان در وضع نارنجی، 154 شهرستان در وضع زرد و 35 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. بیش از 25% بیماران مبتلا به کووید 19 به نوعی مشکل گوارشی مبتلا می شوند. سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده است شایع‌ترین علائم اولیه ابتلا به کووید 19 شامل تنگی نفس، تب، سرفه، خشکی، خستگی و از دست دادن حس چشایی و بویایی است. با این حال ممکن است در مراحل بعد سوزش چشم، بدن درد و سردرد را نیز تجربه کنند. مطالعات اخیر نشان می‌دهد افراد مبتلا به کووید 19 ممکن است مشکلات گوارشی نیز داشته باشند. بر اساس آمارها بین بیماران بستری شده در بیمارستان بیش از 25% بیماران مبتلا به کووید نوعی مشکل گوارشی را گزارش کردند. به گفته محققان در دراز مدت تکثیر ویروس ممکن است شانس ابتلا به چندین بیماری التهابی روده را نیز افزایش دهد. گیاهخواری باید برای حفظ استحکام استخوان‌های خود تمرینات قدرتی بکنند. پژوهشگران اتریشی میگویند گیاهخواری یک روند جهانی است و تعداد آنها در سراسر جهان در حال افزایش است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد تمرینات مقاومتی ساختار استخوانی را در افراد گیاهخوار تعدیل می‌کند. تیم تحقیقاتی دریافت شرکت کنندگان گیاهخواری که از دستگاه‌های وزنه‌برداری، وزنه‌های آزاد یا تمرینات مقاومتی حداقل یک بار در هفته استفاده می‌کردند در مقایسه با گیاهخوارانی که تمرین مقاومتی ندارند